عمل می شود. عادت کردن به تفکر ضرورت است و از این رو تفکر در متون اسلامی عبادت شمرده می شود. هر انسان مایل است از تأثیر فکر در حل مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که در برابرش قرار می گیرد آگاه شود و از کارایی نیروی تفکر در تعیین مسیر و راهش یاری گیرد. منظور از تفکر و اندیشیدن ارتباط دادن افکار با یکدیگر به منظور دستیابی به مفهوم کلی یا راه حل برای یک مسئله است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
همراهانی همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار رفزنه از صدای خراسان. شبکه‌های مجازی یا اجتماعی جزوی از حیات امروزی بشر هستند. در همین زمینه در برنامه این ساعتی رفزنه و برنامه آینده مطالب را در خدمت شما مطرح میکنیم. با ما همراه باشید. روز 30 ایون همساله به عنوان روز جهانی شبکه‌های اجتماعی در سطح دنیا تجلیل می شود. روزی که در سال 2010 نامگذاری شده و برای بشریت یادآوری شبکه‌ای است که قلب ارتباطات جهانی محسوب می شوند. شبکه‌های اجتماعی در واقع جهان را به دنیای بسیار کوچک تبدیل کردند که در آن مردم می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و داده‌ها را به اشتراک بگذارند. نقش و اهمیت شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در زندگی انسان قابل انکار نیست و براحتی می توانیم بگوییم که شاید دنیای مجازی با زندگی اغلب ما گره خورده است. بیشتر از 60 سال است که اینترنت به وجود آمده و همکنون اکثر انسان‌ها آن را می شناسند و تجربه های مختلفی از کار با این فناوری به دست آوردند. اما شبکه‌های اجتماعی بیشتر به دلیل انتشار اطلاعات مفید زندگی بشر را دیگرگون کردند. پیشینه شبکه‌های اجتماعی به طول تاریخ بشریت برمی‌گردد و حتی هزاران سال پیش انسان‌ها گرد آتش می‌نشستند و برای یکدیگر داستان می‌گفتند و به این شیوه رابطه‌های عمیق‌تری شکل می‌گرفت. چیزی که آن را می‌توان نمونه یک شبکه اجتماعی دانست، در مجموع به هر اجتماعی که برای هدف خاص تشکیل شود یک شبکه اجتماعی میگویند. اولین شبکه اجتماعی را میتوان جمع خانواده در نظر گرفت و یا اینکه تیم ورزشی، محیط مدرسه و غیره هر کدام یک شبکه اجتماعی محسوب میشوند. حال اینکه با پیشرفت فناوری بسیاری از این اجتماعات به شکل مجازی و اینترنتی یک شبکه اجتماعی مجازی را تشکیل دادند. اگر بخواهیم درباره شبکه‌های اجتماعی یک پله پیشتر برویم و به مفهوم امروزی شبکه اجتماعی نزدیک شویم، باید از جان بارنز نام ببریم. این جامعه‌شناس استرالیایی اصطلاح شبکه اجتماعی را در سال 1954 در یکی از مقاله‌هایش به کار برد. او شبکه اجتماعی را واقعاً از جنس یک شبکه می‌دید، به همان معنایی که ما می‌فهمیم، یعنی انسان‌ها را مانند گروه‌های یک گراف می‌دید که خطوط ارتباطی گوناگون میان آنها وجود دارد. هر نفر با یک یا چند نفر دیگر دوست است و رابطه دارد. اگر بخواهیم تعریف شبکه‌های اجتماعی را شبیه آن چه بارنز می‌فهمید بیان کنیم، می‌توانیم چنین بگوییم: شبکه‌های اجتماعی هنگامی به وجود می‌آیند که ساختاری از گروه‌های مرتبط با هم شکل می‌گیرد. این گروه‌ها ممکن است از جنس فرد، گروه یا سازمان باشند. البته کسانی که متخصص شبکه اجتماعی هستند با موضوعات شبیه این مورد هم می‌پردازند. بررسی ارتباط میان این گروه ها یک طرفه، دو طرفه، شدت و عمق و غیره و بررسی جریان دانش و اطلاعات میان این گروه ها در همین رابطه قابل ارزیابی است. با چنین نگاهی میتوان گفت اصطلاح شبکه‌های اجتماعی یک مفهوم عمومی و بسیار گسترده است که به همه نوع‌های شبکه‌های اجتماعی انسانی و گروه‌های اجتماعی انسان‌ها اشاره دارد و آن را نمیتوان در چند ابزار مانند اینستاگرام و تویتر و یوتیوب خلاصه کرد. نصب شبکه‌های اجتماعی اولین و ساده‌ترین اقدام برای دسترسی به دنیای مجازی است و این دنیا مثل بیشتر فناوری‌های ساخته شده توسط انسان فایده‌ها و کاستی‌های خاص خودش را دارد. در زمینه مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه توجه شما را به مطلب رادیویی جلب می‌کنیم که راجع به فضای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی است.
در قرن 21 با گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک‌گذاری فیلم و عکس، مکالمات از تماس تلفنی ساده به اشتراک چند رسانه‌ای تغییر کرد. شبکه‌های اجتماعی با آسون کردن تولید محتوا و انتشار محتوا توسط کاربران، تأثیر زیادی در سرعت انتقال پیام داشتند. واتساپ، اینستاگرام و توییتر از نمونه‌های موفق این شبکه‌هاست که با اضافه کردن امکانات جدید و جذابیت‌های خاص برای کاربران تا جایی پیش رفتن که تعداد کاربران ثبت نام شده در این شبکه‌ها از جمعیت فعلی دنیا بیشتره. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی، زندگی و فرهنگ مردم رو به مرور زمان دستخوش تغییر کردن و کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی مثل از بین رفتن حریم خصوصی، نمایشی شدن زندگی روزمره و تجمل گرایی شدن. بسیاری از ما مطالب اینترنتی رو بدون اینکه بخونیم در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌ذاریم که این باعث سرازیر شدن موج شدید شایعات و جایگزین شدن نظر به جای خبر در جامعه میشه. برای جلوگیری و مقابله از این اتفاق بهتره که از باز ارسال کردن اخباری که از صحتش اطلاع نداریم خودداری کنیم و بدونیم که این کار نقش تعیین کننده‌ای در کنترل اخبار کذب و بی اساس داره. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه‌ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
یکی از مهمترین تأثیراتی که شبکه ها بر زندگی روزمره مردم میگذارن پر کردن اوقات فراغت، دسترسی راحت به خانواده و دوستان و تشکیل گروه های دوستانه است. اشخاص براحتی می توانند با عزیزانشان که در دیگر کشورها زندگی می کنند ارتباط برقرار کنند و از یکدیگر با خبر شوند. اما ممکن است استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی باعث شود که وقت زیادی بیهوده از دست برود و همه افراد نتوانند برای استفاده درست از این شبکه ها و امکاناتشان و درستی برنامه ریزی کنند. حتما شما هم دوستان شنونده بسیاری از خبرها و اطلاعات اطرافتان را از طریق فضای مجازی به دست می آورید و این یکی از فایده های استفاده از آن است. اما ممکن است بعضی از این اطلاعات نادرست باشند. آوازه یا شایعه پراکنی در این شبکه ها یکی از عیب ها و کاسته های آنها است. همه ما با استفاده از یک گوشی هوشمند در دست خود داشته خیلی راحت پا به دنیای بزرگ و نامحدود اینترنت میگذاریم و از همه امکانات آن از جمله شبکه های اجتماعی استفاده میکنیم. اما ماجرا به همین استفاده کوچک ختم نمیشود. در گوشه و کنار این جهان افراد بسیاری با همین گوشی‌های هوشمند و اینترنت مشغول کسب درآمدند و شغل‌های کوچک و بزرگی را ایجاد کردند. به هر ترتیب باید گفت شبکه‌های اجتماعی یکی از بهترین ابزارها برای تبلیغات و بازاریابی‌ها هستند. آنها می‌توانند با معرفی محصول‌های خود به دیگران به راحتی کسب درآمد کنند. کافی است با یک استراتژی یا برنامه کوچک نیاز جامعه و مشتری‌های خود را شناسایی کنند تا قدرت بیشتری به کیفیت و صفت محصول و نوع خدمات خود ببخشند. اما توجه داشته باشیم که همه وبسایت هایی که میبینیم قابل اعتماد و باوری نیستند و برای اینکه بتوانیم با آنها اعتماد کنیم و خرید موفق داشته باشیم با نمادهای اعتماد الکترونیکی آنها نیز دقت کنیم. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که گفتاری روزنه را از صدای خراسان برای شنیدن انتخاب کرده بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان گرانقدر. با افتخار با قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به ارزش غذایی حبوبات میپردازیم. جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که در ادامه صحبت های ارزشمندشون رو به اتفاق خواهیم شنید. میزان کالری حبوبات بسته به نوع آنها متفاوت است، اما اطلاع از مقدار کالری موجود در حبوبات در رعایت رژیم‌های غذایی خاص می‌تواند مؤثر باشد. به طور کلی حبوبات در مقایسه با بسیاری از محصولات گیاهی به ویژه سبزیجات دارای کالری متراکم هستند. علاوه بر آن حبوبات حاوی مواد مغذی و غنی از مواد غذایی هم می‌باشند. رایج‌ترین دسته حبوبات لوبیا و عدس هستند، اما سایر غذاهای معروف مانند نخود فرنگی و بادام زمینی نیز جزء حبوبات محسوب می‌شوند. اینها به ترتیب به دلیل ارزش غذایی با سبزیجات نشاسته‌ای و آجیل‌های درخت چرب گروه بندی می‌شوند. این نشان می‌دهد که کالری انواع حبوبات می‌تواند متفاوت باشد و تعادل چربی، پروتئین و کربوهیدرات ها در این گروه استاندارد نیست. نمودار کالری حبوبات ابزاری مفید برای شناسایی محصولات ساخته شده از سویا است. کربوهیدرات ها در حبوبات. بدن شما از کربوهیدرات برای انرژی استفاده می کند، اما برخی از انواع خواص کربوهیدرات برای بدن شما مناسب تر هستند. کیفیت کربوهیدرات موجود در غذاهایی که انتخاب می کنید بر نحوه استفاده بدن از آنها تأثیر می گذارد. به طور مثال توجه به شاخص گلیسمی یا GL به شما نشان می دهد که چگونه نوع خاصی از کربوهیدرات بر میزان قند خون شما تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد حبوبات و لوبیا یک انتخاب غذایی با کربوهیدرات بالا هستند، اما چون شاخص گلیسمی پایینی دارند، بدن شما از این کربوهیدرات‌ها به روش کارآمدتری برای تأمین انرژی استفاده می‌کند. لوبیا و حبوبات نشاسته زیادی دارند که به راحتی در روده جذب نمی‌شوند، بنابراین از افت سطح قند خون جلوگیری میکنند. همچنین نشان داده شده است که غذاهای با GL پایین به کاهش سطح کلسترول و التهاب کمک میکنند. چربی ها در حبوبات. در حالی که میزان چربی در انواع لوبیا و حبوبات به روش تهیه و پخت آنها بستگی دارد، اما اکثر انواع حبوبات کم چرب هستند. یک استثناء قابل توجه بادام زمینی است. که حاوی مقادیر بسیار بیشتری از چربی‌های اشباع نشده است. بادام زمینی وقتی به میزان متوسط خورده شوند می توانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند، اما بهتر است از مزایای سایر حبوبات برای سلامتی خود غافل نشوید. بیشتر آنها حاوی چربی اشباع نیستند و بر کلسترول شما تأثیر می گذارند. پروتئین در حبوبات. برای کسانی که روی عضل سازی تمرکز دارند، لوبیا جزو رژیم های غذایی غنی از پروتئین است. برای کسانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می کنند، مصرف پروتئین با کیفیت موجود در لوبیا و حبوبات در رژیم روزانه آنها مهم و پر اهمیت است. خب به اتفاق شما می شنویم صحبت های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه.
حبوبات یکی از 6 گروه مورد نیاز تغذیه ما هست. هر انسانی در طول روز برای اینکه بتونه به در واقع مواد غذایی مورد نیازش که قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات هست برسه، در طول روز باید از 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات مصرف کنه. حبوبات یکی از 6 رکن اصلی تغذیه است در تمامی سنین، از 1 سالگی تا 121 سالگی این گروه غذایی نیاز هست. این یادم باشه. حبوبات در واقع مهمترین ویژگی که داره به عنوان یک منبع پروتئین هست. این منبع پروتئین اول از این که ارزان قیمته، همیشه این دیگه بوده در طول تاریخ، در هر شرایطی باشه با هر قیمتی باشه معمولا پروتئین های گیاهی ارزان تره. این یه واقعیته. مسئله بعدی فیبردار بودنش هست. شما در پروتئین حیوانی مثل لبنیات، مثل تخم مرغ، مثل گوشت به هیچ وجه شما فیبر ندارید، ولی در پروتئین گیاهی فیبر فراوان داریم و این فیبر فراوان در تغذیه جایگاه بالایی داره. یادم گفته میشه در طول تاریخ 2500 سال پیش بقراط گفتن که انسان سالم، روده سالم، روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره. انسان سالم، روده سالم. این روده سالم یکی فیبر نیاز داره که این فیبر در غذاهای گیاهی هست. کجاست؟ میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل‌ها، دانه‌ها و مغزها از منابع خیلی خوبه فیبر هست. در کنار فیبر باکتری نیاز داره. این باکتری کجاست؟ در داخل ماست وجود داره. غذاهای تخمیری مثل ماست و سرکه و یا پنیر وجود داره که حالا این باکتری مفید میاد در محیط فیبرها، در داخل باو سبز، در داخل روده ترکیباتی رو آزاد میکنه که باعث سلامتی دستگاه گوارش میشه. حالا چرا مهمه؟ برای اینکه سیستم ایمنی ما پشت دروازه‌های دستگاه گوارشه. پس اگر روده های ما سالم باشه، اگر سالم باشه کمک میکنه که در واقع سیستم ایمنی ببینید تو این شرایط کرونایی که بعد در دنیا باش درگیر افزایش ایمنی بشه. پس هم بحث ارزان قیمتیشه، در دسترس بودنشه، فیبر دار بودنش هست، کلسترول نداره، افراط تفریط در هر چیزی ضرره. میگیم همه چیز سم است بسته به مقدارش، اونم در حد اندازش اگر باشه، در حد مثلا یه واحد دو واحد در روز باشه مشکل ایجاد نمیکنه. اگر در کنار گوشت باشه، اگر در کنار غلات باشه، یادمون باشه که پروتئین حبوبات در کنار غلات به حد اکثر میرسه، یعنی کیفیتش به بالا میرسه، یعنی بالاترین حد میرسه. غلات و حبوبات در واقع این خاصیتی که هست، میان سیمان رو با ماسه قاطی میکنن بوتون سفت میشه. وقتی ما شما غلات و حبوبات رو با هم قاطی میکنید دقیقا این دستهایی است که تو هم مثل چنگ شده هست. ترکیب غلات و حبوبات ما تو فرنگ ما چیا داریم؟ قیمه، قرمه، عدس پلو، ماش پلو، لوبیا پلو، در واقع همینه. در طول چند هزار سال تاریخ یاد گرفتیم که وقتی غلات و حبوبات رو در کنار هم قرار میدیم ارزش غذایش بالاتر میره. در دراز مدت فرهنگ ما یاد گرفته برای اینکه ارزش غذایی مواد غذایی رو بالا ببره با ترکیب کردن غلات و حبوبات با اندکی گوشت چاشنی کردن برخلاف غذای فعلی که اسمش هست چلو گوشت، چلو کباب. این بدترین نوع غذاست. ولی غذای سنتی ترکیبی از غلات، حبوبات، سبزیجات و اندکی گوشت به عنوان چاشنی هست. مادر من پیش من میگه آقای دکتر بچه‌م گوشت نمیخوره، اصلا نگرانه. میگم خانم تخم میخوره؟ میگه میگم تخم که میشه گوشت که. میگم حبوبات میخوره؟ میگم میگاره. میگم فسنجون و آجیل میخوره؟ میگم مثل دیگه خانم دیگه جای نگرانی نداره. گوشت در واقع چاشنی غذاست، بخشی از غذاست. پس ما پروتئین موجود در حبوبات رو به عنوان یکی از ارکان پروتئینی بدن میدونیم. میگه بدن ما سگانه سوز دیگه، قند، چربی، پروتئین. پروتئین ما دریافت میکنیم در کنار کربوهیدرات و چربی ها. اون کربوهیدرات و چربی ها میره برای صرف سوخت و ساز. پروتئین موجود در گوشت ها و حبوبات و آجیل ها و دانه ها و مغز ها و لبنیات میره صرف بافت سازی و ایمنی میشه، ایمنی رو میبره بالا. پس گفتیم حبوبات ما هم پروتئین خوب داره، هم فیبر داره، مایعات داره. اگر در کنار غلات بگیره پروتئینش کاملتر میشه. کلسترول هم نداره. ما کلسترول رو فقط صرفا در پروتئین های حیوانی داریم. عزیزانی که نگران کلسترول هستن حواسشون باشه، پروتئین های گیاهی به هیچ وجه در حد اپسیلون هم کلسترول نداره. کلسترول فقط صرفا از منشأ حیوانی هست. البته بگم اگر ما در مصرف غذاها افراط کنیم، هر چیزی رو که افراط کنیم، قند، چربی، پروتئین، در نهایت بدن متاسفانه هر چیز مازادی رو تبدیل میکنه یا به چربی، میشه کبد چرب، دنبه، دور شکم، تبدیل به چی میشه؟ کلسترول میشه. پس حواستون باشه کلسترول یه مقدار از غذاهای حیوانی میاد، بخشی هم در داخل بدن تولید میشه، ناشی از مازاد کالریه. اگر ما در میزان کالری دریافتمون بالا باشه، تحرکمون کم باشه، تراز مثبت انرژی دریافتیمون در نهایت تبدیل به چربی ها و کلسترول میشه. ورزشکارا میگه فقط پروتئین میخورم، کار غلطیه. میشه که کبد و کلیه‌هاشون بعضی مدت از کار میفته. خیلی از ورزشکارا ما وقتی میرفتن بیمارستان نتیجه خوبی نشه. اصلا تعجب کرد فلان فوتبالیست رفت بیمارستان بعد از یک هفته در اثر کرونا فوت کرد. بله، چون که خیلی از ورزشکارا ما در مصرف پروتئین افراط میکنن و یادشون میره که بدنشون سگانه سوزه. باید کربوهیدرات و چربی ها در کنار پروتئین باشد. مثل این مونه که من میخوام خونه رو گرم کنم، کاغذ و چوب ندارم، میام خونه رو با مبل گرون قیمت گرم میکنم. در صورتی که اگر کاغذ و چوب باشه، با یک ماده ارزون قیمت به نام کاغذ و چوب میام خونه رو گرم میکنم. ولی وقتی اونا نیست، میام با مبل میسوزونیم خونه رو گرم کنیم. پروتئین هم همچنان اگه ما در مصرف پروتئین افراط کنیم، بخوایم زیاد پروتئین دریافت کنیم، در واقع باعث میشه که بدن ما اون تعادل قند چربی پروتئین رو داشته باشه. فرنگ ما مثلا میشه عدس پلو، مثلا میشه لوبیا پلو، میشه یعنی خیلی مثلا با ماش پلو، با اگه بشه چنین فرنگ سوزی بشه که این حبوبات همراه با غذاهای دیگه مصرفش یقینا بهتره. ببینید با غلات یادم باشه وقتی غلات حبوبات با هم ترکیب میشه ارزش غذایش بالاتر میره. وقتی با سبزیجات قاطی میشه میشه قرمه سبزی، ارزش غذایش باز بالاتر میره. ترکیب غلات و حبوبات و سبزیجات و گوشت در واقع یک فوندانسیون میشه. دقیقاً عین حالتی است که میخوان برای ساختمون پوتون سازی کنن، پوتون ریزی کنن. دقیقاً ترکیب غلات و حبوبات و گوشت و سبزیجات حالت شبیه همون گچ، حالت ماسه و سیمان و اینا وقتی با هم ترکیب میکنن باعث استحکام میشه توی بدن ما. یادم باشه در بحث سلامت چه در خانم ها بنا به دلایلی، در خانم ها یه دلایل داره، در آقایون دلایل خاص خودش داره. فیتو استروژن، یعنی در واقع استروژن های گیاهی در حبوبات هست، در منابع مثل سویا، انواع حبوبات یکی از منابع خیلی خوبه فیتو استروژن هست. حالا این فیتو استروژن ها چیکار میکنه؟ هنگامی که استروژن بدن ما میاد پایین، چه در هفته های خاصی در خانم های جوان یا در دوران یائسگی که میزان سطح استروژن میاد پایین، این فیتو استروژن ها نقش حیاتی دارن. پیشگیری از گور گرفتگی ها، اختلالات خلق و خویی که در دخترای جوان هست به خاطر افت استروژن در برخی از روزهای خاص برشون میاد، اینها کمک میکنه که اون عوارض به حداقل برسه. نه شما این فیتو استروژن ها رو برای پیشگیری از برخی از سرطان ها، مشکلات پوکی استخوان و برخی از کمبودهای ناشی از کمبود استروژن در طول زندگی به درد میخوره و واقعا نیاز هست و مصرف بشه. و اصلا اون دوزی هم که ما مصرف در حد گیاهی، نه داروییشا، اصلا نگران سرطان نباشن، در دوز خیلی کم مصرف شه و مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا جای نگرانی نیستش. دیده شده که وقتی فیتو استروژن ها در جامعه مصرفش متعادل باشه، برخی از سرطان های وابسته به هورمون ها به حداقل میشه. مسئله بعدی بحث خیساندن هست، خیساندن و جوانه زدن. چطور ما یک حرفی رو قبل از یک سخنرانی تو دهنمون مزه مزه میکنیم، نفوذ کلاممون رو باش بالا میبریم با تون صدا بالا پایین کردن. وقتی غلات و حبوبات رو ما خیس میکنیم، عرش غذایش چند برابر میشه. اینو برای کسانی میگم که نگران وضعیت معیشتی و اقتصادیشون هستن، میخوان بهترین کیفیت رو به بچه ارائه بدن. یکی از راهایی که میشه در خانواده های فقیر کیفیت غذاها رو بالا برد، در مناطق فقیرنشین با حداقل هزینه میتونیم کیفیت غذای خانواده رو بریم بالا، این مسئله است که بیایم غلات و حبوبات رو یک با هم مصرف کنیم، در کنار سبزیجات و گوشت قرار بدیم و از اون مهمتر بدون هیچ هزینه، صرفا با وقت گذاشتن، با خیساندن و جوانه زدن، نه با آب جوش ها. بعضی متأسفانه فیلم ها دیدن میان حبوبات رو تو آب جوش می‌ریزن با این تصور مدرسه‌ای که بله حرارت باعث افزایش سرعت واکنش ها میشه. حبوبات در غلات در داخل محیط مرطوب آب باشه، وقتی در داخل محیط مرطوب قرار میگیره آنزیمی آزاد میشه به نام فیتاز. این فیتاز وقتی آزاد میشه باعث تجزیه اسید فیتیک میشه. عدسی رو که وقتی خامه اصلا با سنگ هم نمیشکنه، ولی وقتی خیس میخوره جوانه میزنه، عین پفک قابل خوردنه. این سیب، این ماده میوه و سبزی قابل خوردن. پس یادمون باشه غلات و باتو خیس کنیم، جوان زده باشه، حتما پخته باشه. ما با خامخاری مشکل داریم. وقتی غذای پخته میشه مثل جوانه گندم، نه که حالا بسوزونیمش، اندکی پخته میشه، بار میکروبیش کمتر میشه، قابل هضم تر میشه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید راز تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و در این هفته نیز چون هفته گذشته به معرفی آقای حجت اشرفزاده، یکی از آوازخوان‌های سرشناس ایرانی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، اگر در خاطر داشته باشید در برنامه گذشته اشاره کردیم که حجت اشرفزاده خواننده، نوازنده و آهنگساز 42 ساله ایرانی اهل نیشابور است. او با لحن‌ها و آواهای موسیقی ایرانی نزد پدر آشنا شد. ردیف آوازی را نزد رضا شاکری و صداسازی را نزد حمید رضا نوربخش آموخت. اینک ترانه دلتنگ توام را با صدای حجت اشرفزاده تقدیمتان می‌کنیم.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو دلم شو شود دورتر از چشم جهان دور تو گشت ای که تنهای تنها به تو باید گرمش دلتنگ تو هم که به باد دلم نرسی تا عشق تو را نفسی ندنم به کسی
عزیزان، باید گفت حجت اشرف‌زاده تا کنون 4 آلبوم با نام‌های شرح پریشانی، ماه و ماهی، بیابان جنون و خاتون را به بازار ارائه نموده است. اینک تصنیف ماه و ماهی را از این آلبوم با هم می‌شنویم.
نباشی آه از
نفس پاک تو با صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی
گفتنیست. مهمترین ویژگی آثار حجت اشرف‌زاده انتخاب اشعار زیبا و عمدتاً عاشقانه است که سبب شده است در میان جوانان اقبال بیشتری پیدا کند. اینک با هم تصنیف زیبای جان منی را با صدای حجت اشرف‌زاده می‌شنویم.
شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سر این است، مستم نه از آن درس که میخانه
شنونده. گفتار ارمغان موسیقی را با پخش ترانه زیبای مهربان منی ادامه می دهیم.
موسیقی
بری بالا بلندم زیمای بی نظیر مشکل پسندم شاهوار دل نشیر شیرین زبانم آزد نشسته برده
همراهان گرامی با پخش ترانه کمان ابرو با صدای حجت اشرف‌زاده گفتار این ساعت را به پایان می‌بریم. تا درودی دیگر بدرود.
از چاله به چاه گونه افتادم موهای فرت و میدهد بر بادم ای دلبر ابرو قجر من یک عمر پای تو تمام هستیم را دادم موهای فردارت دامن گل دارت زو خاطرم مونده خدا نگه داره فهمیدم چی شد شدم گرفتارت هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت آخرش را خوندم
از بس که خراب تو شدم آبادم، ای نصف جهان خلاصه چشمانم، زیبایی تو نمی رود از یادم. موهای فردارت، دامن گلدارت، تو خاطرم مونده، خدا نگه داره. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیدارت. موهای فردارت، دامن گلدارت، تو خاطرم مونده، خدا نگه داره. نفهمیدم چی شد، شدم گرفتارت، هر لحظه میمیرم از فکر دیداره.
دوستان گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش‌بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. عزیزان، دستگاه سانتریفیوژ زونال پیوسته از سانتریفیوژهای تولید شده شرکت فتکو یا اندیشه سازان سلامت پارسیان است. این دستگاه جزو پیشرفته ترین و پیچیده ترین سانتریفیوژهای صنعتی است که دارای کارکردی استراتژیک در حوزه‌های تولید دارویی به شمار می‌رود. فناوری مورد استفاده در این دستگاه، امکان تزریق پیوسته مواد به داخل موتوری که در محیط خلا در حال چرخش است را فراهم می‌کند. سانتریفیوژ زونال پیوسته در زمینه تولید واکسن‌های ویروسی، مننژیت، هپاتیت B، هاری و آنفولانزا کاربرد فراوانی داشته و مزیت بارز آن در مقایسه با سایر سانتریفیوژها ارتقاء قابل ملاحظه کیفیت محصول تولیدی و امکان افزایش ظرفیت تولید در خطوط داروسازی است. از سانتریفیوژهایی که در حوزه نفت در شرکت فتکو تولید می شود، سانتریفیوژ سنگ مخزن است. خاصیت معینگی یکی از مهمترین ویژگی‌های سنگ مخازن نفت است. این دستگاه در امور آزمایشگاهی صنایع بالادستی نفت به منظور مطالعه خصوصیات سنگ و سیال مخزن مورد استفاده قرار می‌گیرد. سانتریفیوژ دکانتر تولیدی شرکت فتکو از جمله تجهیزات جداسازی پرمصرف در صنایع داروسازی، غذایی و نفت است. این دستگاه توانایی جداسازی جامدات از مایعات و یا جداسازی دو فاز مایع مختلف را در حجم 1 تا 10 تن بر ساعت داراست. سانتریفیوژ دکانتر ماهیت کاملا تولیدی داشته و برای تصفیه مایعات و یا در کنار دکل‌های حفاری صنایع نفت و گاز استفاده می‌شود. سرعت گردش موتور این دستگاه تا 3000 دور بر دقیقه بوده و مشخصه بارز آن امکان جداسازی بدون وقفه و مداوم دستگاه در خطوط تولید است. در این ماشین جهت مقاوم سازی در برابر خوردگی از تیغه هایی با جنس کاربید تنگستن در لبه های موتور مرکزی استفاده شده است. از آنجا که افزایش جمعیت جهانی موجب افزایش نیاز به تولید مواد غذایی و در نتیجه گسترش و رشد صنایع غذایی شده است، مشکلات متعددی در صنایع غذایی به وجود آمده است. مشکلات موجود در سیستم‌های سنتی فراوری و تولید مواد غذایی از جمله بالا بودن هزینه‌های نیروی انسانی، محدود بودن ظرفیت تولید و عدم کارایی سیستم‌های تولید غیر مداوم، نیاز به شستشوی مداوم و عدم کارایی تکنیک‌های جداسازی متداول، نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در تکنولوژی تولید را ایجاد نموده که نتیجه آن روی آوردن به سیستم‌های تولید و جداسازی پیوسته در فراوری محصول است. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار عزیز.
شنوندگان ارجمند، برنامه‌های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید.